به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز تشکر می کنم از اینکه ساعتی رو به تماشای برنامه پرتو نور اختصاص دادید. در برنامه گذشته سخن پیرامون نشانه های تسلیم به خداوند بود. به علت کمبود وقت سخن ناتمام ماند. ان شاء الله در این برنامه با هم سخن رو دنبال می کنیم و به انجام می رسونیم. اجازه بدید ابتدا چکیده ای از مطالب برنامه گذشته رو طرح کنم و بعداً به ادامه سخن می پردازیم. بنابر قرآن کریم خداوند فقط یک دین رو برای بشر مقرر فرموده. ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا اسلام است. اسلام در لغت از ریشه سلمه به معنای تسلیم هست. همه رسولان الهی، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد، فی الجمله فقط به یک دین دعوت می کردن، دین تسلیم به حق، دین تسلیم به خدای احد. بله، البته هر رسولی شریعت ویژه‌ای داشته، اما همه شرایع الهی برای تأمین یک هدف و یک مقصد بودن، همانی که در قرآن کریم بدون تصریح شده. لقد بعثنا فی کل امتا رسولا، ما در هر امتی در هر جامعه رسولی فرستادیم. ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، تا اون رسول مردم رو دعوت کنه به یک چیز، خداوند را بندگی کنید و از طغیان و طغیانگر دوری کنید. لذا درس اصلی دین همین درس تسلیم و بندگی خداوند هست. معنای اسلام تسلیم بودن به اراده خداوند هست و این تسلیم هم اجالتاً در همه ادیان الهی قابل تحصیل هست، مقدور هست. همینطور در نوبت گذشته این توضیح رو هم دادم که واژه اسلام دو کاربرد عمده داره. یک کاربرد عام هست که وقتی گفته میشه اسلام در معنای عام، مراد همین تسلیم هست، تسلیم بودن به خداوند هست، که دین واحدی است که همه پیامبران الهی اون رو تبلیغ میکردن، ترویج میکردن. اما اسلام یک معنای محدودتر، معنای خاصی هم داره که همون شریعت محمدی است که معنای رایج و مصطلح اون هست. تسلیم اصناف و انواع گوناگونی داره. ما هم تسلیم ظاهری داریم، تسلیم صوری و همینطور تسلیم حقیقی. تسلیم صوری و ظاهری تسلیم زبانی است، هنگامی که زبان شهادتین میگوید، زبان میگوید که من تسلیم خداوند هستم. این یک تسلیم فرمال هست و همونطور که از اسمش برمیاد ظاهری است. تسلیم حقیقی تسلیمی است که آدمی با تمام وجود و با تمام قلبش انجام میده، که همان تسلیم در حقیقت تسلط بر جوارح هست. یعنی آدمی تلاش میکنه، کوشش میکنه که جوارح خودش رو در پرتو آموزه‌های الهی و ضوابط الهی سامان ببخشه. چشمان او، گوش‌های او، دست و پای او، زبان او، همه تسلیم به فرامین خداوند باشن. همینطور ما تسلیم داریم به معنای فرمانبری از خداوند، اینکه آدمی در برابر خداوند اطاعت محض باشه، و تسلیم وجودی یا existential surrender که بیشتر مطلوب عارفان ماست. در این تسلیم وجودی روح و روان آدمی، احوالات درونی او، باطن او تسلیم به خداوند میشه. یعنی تسلیم به خداوند آثارش در روح و روان آدمی ظاهر میشه، در شخصیت آدمی جلوه و نمود پیدا میکنه. در برنامه گذشته مشخصا دو تا از آثار تسلیم وجودی رو اینجا مطرح کردم. یکی خشوع بود که یک حالت روانی است، احساس فروتنی خالصانه در برابر خداوند، و نشانه دوم تسلیم وجودی هم توکل بود که عبارت است از اعتماد داشتن به وعده های خداوند، اینکه آدمی خداوند رو تکیگاه خودش در زندگی قرار بده. و درباره این دو نشانه تسلیم هم توضیحاتی دادم. خب اجازه بدید که حالا چهار تا دیگه از آثار و نشانه های تسلیم بودن به خداوند رو اینجا طرح کنم و درباره هر کدامشون هم توضیح کوتاهی بدم. قبل از ورود به این مطلب اجازه بدید که این تذکر رو بدم که مطالبی که من در این برنامه درباره آثار و نشانه های تسلیم بودن به خداوند عرض می کنم بیشتر از زاویه عرفانی است، یعنی اونچه که عارفان ما در این زمینه بیان کردن، همون تسلیم وجودی. خب سومین نشانه تسلیم به خداوند رضا هست. رضا مولود تسلیم هست، فرزند تسلیم هست. در معنای دینی کلمه رضا یعنی خوشنودی. ببینید گاهی ما در برابر یک امری قرار میگیریم که چاره غیر از تسلیم شدن نداریم. این تسلیم بل اجبار رو ما رضا نمیگیم، بلکه رضا نوعی خوشنود بودن هست از آنچه بر آدمی میگذرد. حالا سوال اینجاست که متکای رضا چیست؟ تسلیم چگونه به رضا و خوشنودی باطنی می انجامه؟ ببینید خداوند بنابر برخی مکاتب یک سلطان هست، یا به تعبیر انگلیسی زبان ها he is a king، و این عالم هم قلمرو سلطنت اوست. و در چنین تصویر و تصوری تسلیم بودن به خدایی که یک سلطان هست عبارت است از گردن نهادن به امر و نهی های او، به حلال و حرام های او، به رسمیت شناختن خط قرمز های او، حریم هایی که او برای زندگی آدمی مقرر فرموده. اما بنابر تصور عارفان ما این جهان به نوعی تجلی خداوند هست، یعنی این عالمی که ما در اون زندگی می کنیم به نحو رازآلودی تجلی خداوند هست. خداوند در این عالم خودش رو ظاهر کرده، در تار و پود این عالم تنیده. لذا در این تصور دیگه تسلیم بودن به خداوند فراتر از فرمانبری هست. در اینجا دیگه تسلیم بودن به خداوند یعنی هماهنگ شدن با آهنگ این جهان، درست همون حالتی که کسی که در رودخانه افتاده پیدا میکنه. یک کسی رو تصور کنید که در رودخانه ای افتاده و با جریان آب حرکت میکنه. تسلیم بودن به خداوند در معنای عرفانی دقیقاً چنین حالتی است که آدمی با جریان و روند امور این عالم خودش رو هماهنگ میکنه، با اون حرکت میکنه. همان گونه که شمس تبریزی در مقالات به ما تعلیم میده. خوب به این عبارات شمس توجه کنید، درباره کسی است که تسلیم به خداوند هست. چون در دریا افتد اگر دست و پای زند، دریا در هم شکنندش اگر خود شیر باشد. الا خود را مرده سازد، عادت دریا آن است که داز زنده است او را فرو می برد، چندان که غرقه شود و بمیرد. چون غرقه شد و بمرد برگیردش و حمال او شود. اکنون از اول خود را مرده سازد و خوش بر روی آب می رود. نکته مهم می رو اینجا شمس تبریزی تعلیم می ده. می گوید که شما تصور کنید که کسی که در دریا می افته هرچه بیشتر دست و پا بزنه بیشتر در زیر آب فرو می ره. اما وقتی که اون فرد مرد بر روی آب قرار می گیره و حالا آب حمال اون می شه و دیگه روی آب حرکت می کنه از این به بعد. مولانا هم در مثنوی شریف همین رو به ما تعلیم میده، یعنی خواهان و طالب همین امر هست مولانا. مرده گردم خیش بسپارم به آب، مرگ پیش از مرگ امن است از عذاب. مرگ پیش از مرگ امن است ای فتا، این چنین فرمود ما را مصطفی. مراد مولانا از مرگ پیش از مرگ همون کلام نببی است که پیامبر فرمود موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اینکه مرگ شما فرا رسد. البته مرگ پیش از مرگ به معنای خودکشی کردن نیست، بلکه به معنای چیز دیگری شدن هست، پوست انداختن هست، به گونه ای که آدمی آگاهانه و به اختیار خودش رو به جریان آب می سپاره. همانی که شمس تبریزی گفت وقتی که روی آب قرار گرفت دیگه با جریان آب حرکت می کنه. به عبارت فنی تر چنین فردی دیگه با جهان، با تقدیر و با مشیت الهی دیگه نزاع نداره. رضا و خوشنودی در چنین بستر وجودی شکل میگیره و ظهور میکنه. رضا جلوه های گوناگونی داره، صورت های کثیری داره. چون ما در این برنامه وقتمون محدود هست، اجالتا بسنده میکنم به دو چهره و دو جلوه از رضا و خوشنودی. جلوه اولش، وقتی که آدمی به مرتبه و به مقام رضا میرسه دیگه ناملایمات روزگار رو با وقار و با آرامش میپذیره. به تعبیر انگلیسی زبانها امبریس میکنه امور این عالم رو، چرا که او تکیگاه محکمی در این عالم داره، خداوندی مهربان که هیچگاه او رو در سختی ها تنها رها نمی کنه. ببینید بعضی افراد به غلط می پندارن که اگر بر خداوند توکل کنن، اگر به خداوند ایمان داشته باشن، نتیجهش این خواهد بود که اونها هیچگاه در زندگی دچار سختی و مشقت نخواهند شد، امور این عالم رام اونها خواهند بود. در حالی که اینطور نیست. شما حتی اگر به زندگی پیشوایان و بزرگان دین، به زندگی اولیاء خودمون و عارفانمون نگاه کنیم، اینطور نبوده که امور همواره بر وفق مراد پیش رفته باشه، این جهان رام اونها بوده باشه، بلکه اونها مشقات، اسرت‌ها و سختی‌های فراوانی داشتن، ناکامیابی خیلی هاشون فراوان داشتن. وقتی که ما میگیم خداوند آدمی رو در سختی ها رها نمی کنه، معناش این هست که آدمی اگر بر زمین بیفته اطمینان داره که خداوند دست او رو میگیره و از زمین بلند میکنه. این معنای این جلوه از رضا و خوشنودی است که خداوند در ناملایمات آدمی رو تنها رها نمی کنه. توجه داشته باشین که این جهان عین ناپایداری است. نعمت‌های این جهان همه زوال پذیرند. بله، هرچند که نعمت‌ها زوال می‌پذیرند، اما منعم زوال نمی‌پذیرد. منعم یعنی صاحب نعمت، کسی که نعمت رو عطا می‌کنه. خداوندی که منعم هست باقی است، او هیچگاه فنا نمیپذیره. انسان وقتی که تسلیم خداوند میشه در حقیقت چنین تصویر و تصوری از این عالم پیدا میکنه که هرچند نعمتها زوال میپذیرند، اما منعم یا نعمت دهنده همواره باقی خواهد بود. در جوامع الحکایات حکایتی از عارف متقدم ما شفیق بلخی آمده که فکر میکنم مراد من از این مطلب رو به خوبی بیان میکنه. شفیق بلخی در قرن دوم هجری زندگی میکرد. در این حکایت آمده که در روزگار او یک سال خشکسالی و قحطی پیش آمد. مردم سخت در اسرت و تنگی بودند. با تضرع دعا به درگاه خداوند می بردند و طلب باران می کردند. یک روزی در چنین احوالی شفیق بلخی یک غلام زنگی رو دید که نشاط می کردید، می خندید. شفیق به اون غلام زنگی گفت: این چه نشاط است که می کنی؟ اندوه مردمان ندانی و مهنت ایشان را مشاهده نمی کنی که تیغ سیاست قهر خون خلق ریخت؟ آن غلام گفت: من از قهر چه خبر دارم که من از آن خواجه ای هستم که دو انبار غله دارد و مرا چه باک و دانم که مرا ضایع نگذارد. اون غلام زنگی به شفیق بلخی گفت که من باکی ندارم از قحطی و خشکسالی، چرا که از آن اربابی هستم، از آن خواجه‌ای هستم که دو انبار پر از غله داره و میدانم که مرا در گرسنگی تنها رها نمی کنه، من را تغذیه خواهد کرد. یادم افتاد به بیان شیرین مولانا درباره خداوند، اونجا که در مثنوی شریف فرمود که چه شکر فروش دارم که به من شکر فروشد، که نگفت از روزی که برو شکر ندارم. موید در این عالم فقط یک دکان شکر فروشی هست که شما هر وقت گاه و بیگاه به اون دکان برید و طلب شکر بکنید، هیچگاه به شما نمیگویند که برو شکرمون تمام شده فردا بیا. ما با خود با چنین خداوندی مواجه هستیم در این عالم. غلام زنگی به شفیق بلخی هم همین گفت، گفت که من عاشق منعم هستم و نه نعمت. نعمتها که زوال میپذیرند، من دل در گرو منعم باقی دارم و نه نعمت فانی. حالا اگر کسی واقعا چنین بینشی، چنین روی کردی داشته باشه، طبیعی است که ناملایمات روزگار دیگه هیچگاه او رو تکان نخواهند داد. او در مواجهه با سختی ها هیچگاه خروش نخواهد کرد، همواره امیدوار خواهد بود. رضا و خوشنودی از دل امیدواری بیرون میاد و ظهور میکنه. یکی از چهره های زیبای خداوند در این عالم چهره امید هست، همانی که ما در عرفانمون رجاء مینامیم. انسانی که تسلیم به خداوند هست رجاء داره، یعنی امید داره که همواره خداوند از او دستگیری خواهد کرد. خداوند در صورت امید هم خودش رو در این عالم ظاهر کرده. و اما اجازه بدید که حالا یک چهره و صورت دیگری هم از رضا اینجا طرح کنم، و اون چهره این هست که آدمی که به مرتبه رضا میرسه از نصیب و روزی خودش خوشنود هست، همانی که مولا علی در دعای زیبای کمیل از خداوند طلب میکنه: و تجعلنی به قسم که راضیا قانعا. بار خدایا مرا به آنچه نصیبم کرده ای راضی و خرسند نما. خیلی عبارت عمیقی است، اما مستعد بدفهمی هم هست. برخی ممکنه به غلط تصور کنند که مراد امام علی از راضیان قانعا این هست که من نباید همت بلند داشته باشم، طبع بلندی داشته باشم، بلکه به همون اندکی هم که دارم باید راضی باشم و دیگه بیشتر طلب نکنم، در حالی که مراد امام علی این نیست. ببینید، میزان نصیب و روزی در خوشنودی مدخلیتی نداره. مراد امام علی این نیست که اگر من بیبرگ و تهیدست هستم، بیچیز هستم، خدایا به من توانایی بده که به اندک قانع باشم، به همون کمی هم که نصیب من کردی قانع و راضی باشم. فردی ممکن هست که نصیبش، روزیش میلیاردها دلار باشه، اما هنوز قانع و راضی نباشه. امام علی طالب چشم سیری هست، میخواهد که خداوند چشم و دل او رو سیر کنه، یعنی از درون احساس استغنا و بی‌نیازی کنه. آدمی فقط زمانی میتواند از نصیب و روزی خودش خوشنود باشه که حریص و آزمند نباشه. لذا میخوام اینو نعرض کنم که رضا با همت بلند داشتن، با طبع بلند داشتن منافاتی نداره، بلکه با حرص و آز منافات داره. به هر روی این هم چهره دیگری از رضا هست. وقتی که آدمی از نصیب و روزی خودش خوشنود هست، حالا در هر سطحی که میخواد باشه. پس بنابراین نشانه سوم تسلیم بودن به خداوند همین رضا و خوشنودی است. و اما نشانه چهارم، تعلق. تعلق یا اون چه که در زبان انگلیسی attachment نامیده میشه. ببینید، تعلق در لغت یعنی ارتباط و دلبستگی، آنچه که دل آدمی در گرو اون هست، آنچه که آدمی به اون دلش وابسته هست، دلش بسته اون هست. تعلقات ما رشته هایی هستند، بند هایی هستند که ما رو به اموری و چیزهایی پیوند میدن، میبندند. اون وقت اون رشته ها زمام ایدئال ها، آمال ها و انتخاب های آدمی رو به دست میگیرن، به اولویت های ما در زندگی سمت و جهت میدن. این رشته ها و بند های تعلق در زبان دینی بندگی نامیده میشه. آدمیزاده بندگی میکنه، همه ما بندگی میکنیم، چه مذهبی باشیم و چه لا مذهب. تفاوت در متعلق بندگی هست، یعنی که به آدمی به چه کس و یا به چه چیزی بندگی میکنه. به قول شیخ ابو سعید عبدالخیر، بنده آنی که در بند آنی، بنده آنی که در بند آنی. شما در بند هرچه بودید بنده همان هستید. شما وقتی همه سرمایه عمر خودتون، همه استعدادها و انرژیهای خودتون رو در راهی صمیمان خرج می کنید، جز بندگی چه کاری انجام می دید؟ لذا ما هرگاه که به هر چیزی تعلق خاطر پیدا کردیم و اون چیز غایت قصوای ما در زندگی شد، اجالتا ما بنده همون چیز و همون امر هستیم. اما اینکه تسلیم و تعلق چطور با هم در ادبیات دینی ما نسبتی پیدا می کنند، من فکر می کنم در قرآن کریم در ذیل داستان ابراهیم و ذبح عظیم به وضوح آمده. اونجاست که ما نسبتی بین تسلیم و تعلق پیدا می کنیم. همونطور که می دانید ابراهیم که پیامبر خداوند بود، به دعا و به تضرع از خداوند طلب فرزند می کرد و در نهایت در کهنسالی خداوند به او فرزندی داد، اسماعیل. میشه تصور کرد که ابراهیم چقدر دلبسته و تعلق خاطر داره به فرزندش، به نحوی که ابراهیم حالا همه آمالها و آرزوهای خودش رو در فرزندش مجسم میبینه. ابراهیم پیامبر هست، قهرمان توحید، مسلمان هست، تسلیم به خداوند و البته حالا پدر هم هست، سخت دلبسته فرزند خودش. ابراهیم آنگونه که در قرآن کریم آمده در چند نوبت در رؤیا میبینه که از او خواسته میشه فرزند دلبند خودش رو قربانی کنه. حالا قهرمان توحید باید بین فرمان خداوند و دلبستگی به فرزند یکی رو انتخاب کنه. این حقیقتاً برای ابراهیم تکلیف فوق طاقت هست. این انتخاب برای ابراهیم ناممکن هست. دنبال راه گریزی میگرده که تن به این انتخاب نده. میره و بار رو به دوش فرزندش میاندازه تا حالا فرزند به جای او تصمیم بگیره. در سوره مبارکه صافات آیات 100 به بعد این دیالوگ بین ابراهیم و اسماعیل آمده. خوب به این عبارات توجه کنید. ابراهیم میره حالا به فرزندش رجوع میکنه، بازگو میکنه برای اسرائیل اسماعیل آنچه که در رؤیا دیده و بعد میگوید فرزندم نظر تو چیست؟ تو چی فکر میکنی؟ فرزندم نظر تو چیست؟ اسماعیل پاسخ داد پدرم هر مأموریتی که داری انجام بده، ان شاء الله من الصابرین، ان شاء الله مرا صبور خواهی یافت. بعد این عبارات کلیدی در سوره مبارکه صافات آمده که مراد من هست. فلما اسلمنا، آنگاه که هر دو تسلیم شدند. فلما اسلمنا، هنگامی که هر دو تسلیم شدند، وقتی که ابراهیم آمادگی نشان داد که فرزندش یعنی تنها رشته تعلقش به دنیا رو قربانی کنه، ندا آمد که حاجت به ذبح فرزند نیست و این گوسفند رو قربانی کن. حالا عنایت دارید که هر کسی اسماعیل خودش رو داره. اسماعیل ابراهیم فرزندش بود. اسماعیل من ممکنه محبوبیتم باشه، اسماعیل فرد دیگری وجهه اجتماعی او، مقام دینی او باشه، اسماعیل فرد ثالثی ممکنه شغل او باشه، حرفه او باشه، آبروی او باشه. هر کسی اسماعیل خودش رو داره و اگر که تسلیم به خداوند هست باید چاره‌ای بیندیشه برای اون تعلق خودش. در عالی‌ترین سطح وقتی که آدمی تسلیم شد یک تعلق میاد و همه تعلقات دیگری رو بیرون میکنه، یعنی همه مطلوبات دیگر او تحت شعاع اون تعلق نهایی او قرار میگیرن. لذا میخوام اینو عرض کنم که یکی از نشانه های مهم تسلیم به خداوند این هست که آدمی در زندگی عملاً و نه نظراً به چه اموری تعلق خاطر داره، سرسپرده چه چیزهایی هست. به میزانی که مطلوبات ما رنگ خدا دارند، به همان میزان ما تسلیم به خداوند هستیم. و این یک فکر میکنم میزان خوبی باشه، ترازوی خوبی باشه برای محک زدن تسلیم بودن خودمون به خداوند. و اما نشانه پنجم تسلیم بودن به خداوند، تواضع. در قرآن کریم بین یکی از نشانه های بندگی و تسلیم بودن به خداوند تواضع معرفی شده، همونطور که در سوره مبارکه فرقان آیه 63 آمده: و عباد الرحمن الذین یمشون عن الارض هونا، بندگان خاص خدای رحمان کسانی هستند که بر روی زمین آرام و متواضع رحمی پیمایند. حالا البته تواضع هم مثل کثیری دیگری از مفاهیم دینی ما مستعد بدفهمی است. بعضی به غلط تواضع رو به معنای تذلل میگیرند، یعنی ذلت پذیری، یعنی به غلط میپندارند که تواضع یعنی توسری خوری، این که آدمی فی المثل روی خودش دست کم بگذاره، در حالی که تواضع به معنای تذلل نیست. تواضع از در زبان عربی از ریشه لغوی وضع میاد، به معنای فرو نهادن. زن باردار وقتی که فرزند خودش رو به دنیا می آورد، اصطلاحاً می گوییم وضع حمل کرد، یعنی بار رو بر زمین نهاد. حالا سوال اینجاست، مسلمان، اون کسی که تسلیم به خداوند هست، چه چیزی رو فرو می نهه؟ چه چیزی رو بر زمین می گذاره؟ کبر، غرور کاذب، نخوت خودش رو، یعنی همون چیزی که سد و مانع اصلی تسلیم شدن هست. مولانا در مثنوی شریف به نکته بسیار لطیفی اشاره میکنه و میگوید که اصلا خداوند آدمی رو به گونه ای آفرید که متواضع باشه، لذا ادب شایسته آدمیت تواضع هست و نه تکبر. یعنی هرچه ما متواضع تر باشیم، آدم تریم، انسان تریم. اون کسانی که اهل تکبرند، گند دماغ هستند، اونها در مرتبه پایین تری از انسانیت قرار دارند. ای که جزو این زمینی سر مکش، چون که بینی حکم یزدان در مکش. چون خلقناکم شنودی من تراب، خاک باشی جست از تو رومتاب. مراد مولانا از خلقناکم آیه 5 در سوره مبارکه حج هست، اونجا که فرمود فانا خلقناکم من تراب، ما شما را از خاک آفریدیم. مولانا میگوید که تو که واقعا خاک هستی و اصل خاکی داری، خاک باش. خاک باشی ترجمه فارسی تواضع هست. ما در زبان فارسی دو تا واژه برای تواضع داریم، یکی فروتنی هست و دیگری خاک باشی. شمس تبریزی در مقالات و همینطور مولانا در دیوان کبیر و مثنوی شریف از همین واژه خاک باشی فراوان استفاده می کنند به عنوان مترادف تواضع. حالا میخوام این عرض کنم که در خاک باشی برکات فراوانی وجود داره، نعمتهای زیادی در خاک باشی وجود داره، همونطور که مولانا تعلیم میده: از بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل برویی رنگ رنگ. سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. چقدر زیبا بیان میکنه، میگوید که سنگ هیچگاه چیزی ازش نمیرویه، اما از خاک هست که گلهای رنگارنگ، گلهای زیبا رویش میکنن. آدمی هم وقتی که خاک شد، اون وقت گلهای بسیار زیبایی از وجود او رویش میکنن. لذا خاک باشی بستر رویش و زایش هست، بستر شکوفایی هست، بستر گلین شدن شخصیت آدمی است. اگر فضیلت تواضع در جان کسی نشست، نعمتهای فراوانی به دنبالش نصیب او خواهند شد. ببینید، برای یک فرد دیندار بالاترین نعمت چه چیزی هست؟ هدایت پذیری. هیچ نعمتی برای یک انسان مؤمن برتر و بالاتر از هدایت یافتن نیست. به نحوی که ما در نمازهای یومیمون وقتی که آیات قرآن رو تلاوت میکنیم، سوره فاتحه رو میخوانیم، ابتدا خداوند رو با عظمت و به تعظیم یاد میکنیم و بعدن میگوییم ایاک نعبد، بار خدایا ما تو را بندگی میکنیم، و ایاک نستعین، ما هرگاه که نیازی داریم، حاجتی داریم، فقط به درگاه تو روی میآوریم، نیازهامون، حوائجمون رو فقط از تو طلب میکنیم ولا غیر، و بعدن حاجت خودمون رو بیان میکنیم. یک حاجت، نمازگزار فقط یک حاجت از خداوند طلب میکنه: اهدنا الصراط المستقیم، بار خدایا دست من رو بگیر و هدایتم کن، من رو به حال خودم وا مگذار. اما و صد اما، هدایت یافتن در خلاء که صورت نمیگیره، آدمی همینطوری که هدایت نمیشه. هدایت یافتن لوازم داره، متکا داره. متکای هدایت پذیری چی هست؟ تواضع. تواضع. اگر آدمی متواضع نباشه، هیچگاه هدایت نخواهد یافت. مولانا در دفتر دوم مثنوی حکایت موش و شتر رو برای تعلیم همین معنا آورده که اگر آدمی متواضع نباشه، هیچگاه هدایت نخواهد شد. مولانا در این حکایت میگوید که یک موشی بود که خیلی هم متکبر و متوهم بود. روزی او، اون موش، مهار شتری رو به دست گرفت و خودش رو پیش انداخت و جلو جلو حرکت میکرد. شتر متوجه غرور کاذب موش شده بود، اما به روی خودش نیاورد و چیزی نگفت، تا اینکه آن دو به یک جوی بزرگ آبی رسیدند. موش وقتی که جوی آب رو دید، ترسید، خشکش زد و توقف کرد. شتر به او گفت که چرا وایسادی؟ تو برو به آب بزن، من هم به دنبال تو خواهم آمد. موش به شتر گفت که من میترسم که هلاک بشم اگر که وارد این جوی آب بشم. شتر حالا خواست که موش رو متنبه بکنه، به او گفت که خب بذار که من جلو بیفتم، حالا من به آب بزنم ببینم که این جوی چقدر عمق داره. شتر رفت و وارد جوی شد و روی کرد به موش و گفت چیزی نیست، آب تا به زانوست، نه ترس، تو هم بیا. موش به او گفتش که بله، آب تا به زانوی تو هست، اما 100 گز از سر من هم بالاتر هست. حالا مولانا از این حکایت یک نتیجه گیری مهمی میکنه و میگوید چون پیمبر نیستی پس رو به راه، تا رسی از چاه روزی به جاه. میگوید حالا که تو پیامبر نیستی، برو و پیرو پیامبر باش، تا بلکه هدایت بشی، بلکه از چاه ظلمت رها بشی و به مقامات بلند معنوی برسی. انستو را گوش کن، خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. چون زبان حق نگشتی گوش باش. چه معنای رفیعی اینجا مولانا تعلیم میده. مراد مولانا از انستو اشاره است به آیه 240 در سوره مبارکه اعراف که فرمود و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انستو لعلكم ترحمون. چون قرآن خوانده شود به آن گوش فرا دهید و خاموش باشید، شاید مشمول رحمت خداوند شوید. حالا البته یک معنای ظاهریش این هست که شما فی المثل وقتی که در یک مجلسی نشستید و نوار قرآنی گذاشتن، صوت قرآنی میشنوید، ساکت باشید و حرف نزنید. البته این هست، ولی بسی بیش از این. مراد مولانا این هست که وقتی که شما هنوز به مرتبه این نرسیدید که زبان حق باشید، باید به سخن گوش حق گوش فرا بدید. از دو حال خارج نیست، ما یا زبان هستیم و اگر زبان نیستیم باید گوش باشیم. اگر هنوز به دریای حق وصل نشدید و زبان حق نشدید، از زبان شما حق سخن نمیگوید، لااقل گوش باشید و سخن حق رو بشنوید. اما آدمهایی که نخوت دارند و متکبرند به قدری متوهم هستند که خودشون رو بی نیاز می پندارند که گوش باشند، گوش دهند. اونها گوش نیستند. توصیه مولانا به این آدمهایی که زیانکارند و خاسرند این هست: گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، کین سخن را در نیابد گوش خر. میگوید که این گوش خر رو بفروش و برو یک گوش دیگری بخر، گوش دیگری اختیار کن که بلکه سخن حق رو بشنوی. گوش خر چی هست که اینجا مولانا از ما دعوت میکنه او رو دور بیندازیم؟ گوش خر روحی است که اسیر نخوت و تکبر هست. از همین روح هست که حرف حق رو در نمییابه، چون شنوایی نداره. اما اون کسی که متواضع هست، خود بزرگ بین نیست که خودش رو جامع معقول و منقول بپنداره، از همین رو همواره آمادگی این رو داره که حرف نوی رو بشنوه، حرف جدیدی رو دریافت کنه. ببینید آدمهایی که متعصب هستند متکبرند. یکی از نشانه های تکبر همین تعصب هست. اون آدمهای مذهبی که نماز شبشون ترک نمیشه، اما متسلبند، متعصبند و هیچگاه به خودشون اجازه نمیدن که حرف نوی رو بشنوند، اینها هنوز به مرتبه تسلیم به حق بودن نرسیدن. چون متعصبند، چون متکبرند، هنوز متواضع نشدن. به هر روی تواضع هدایت پذیری رو آسان تر میکنه، به نحوی که الان توضیح دادم. اما تواضع برکات دیگری هم داره. تواضع اعتراف به خطاکاری یعنی توبه کردن رو هم آسان تر میکنه. اون کسی که متکبر هست در خودش ضعفی نمیبینه، خطایی نمیبینه که حالا بخواد اعتراف کنه به اون. اما اون کسی که متواضع هست به سهولت و راحتی میتواند اعتراف کنه به خطاکاری خودش، راحت تر میتواند توبه کنه. تواضع محبت ورزی رو هم آسان تر میکنه. آدمی راحت تر میتواند بذل محبت بکنه. و همینطور تواضع صلح و مصالحه را هم آسان تر میکنه. آدم هایی که متکبرن هیچگاه نمیتوانن صلح کنن، چون به خودشون اجازه نمیدن که قدری پایین بیان و حالا با دیگری در یک سطح قرار بگیرن که بتوانن با او از در مصالحه در بیان. اجالتاً پنجمین نشانه تسلیم بودن به خداوند تواضع هست. هرچه ما از نعمت تواضع بهره بیشتری برده باشیم، علامت این هست که ما بیشتر تسلیم خداوند هستیم. و اما علامت ششم از تسلیم بودن به خداوند، صلح. صلح یا اون چه که در زبان انگلیسی پیس نامیده میشه. ببینید، صلح رویه دیگر تسلیم هست. صلح رویه دیگر تسلیم هست. بعد از تسلیم همواره صلح میاد. فرمولش هم چندان پیچیده نیست. ای کاش وقت بود و بیشتر میتونستم توضیح بدم. ببینید، عصیان و سرکشی که کار انسان متکبر هست همواره به نزاع می انجامه، تنش ایجاد میکنه. اما تسلیم که کار آدمهای متواضع هست همواره به صلح می اندازه. این جهان زیبای خداوند رو آدمهای متکبر، آدمهایی که سرکشن، آسی بر حق هستن، به جهنم تبدیل کردن، پر از جنگ و تنش کردن. حالا دعوت مولانا این هست که ما دست از نزاع برداریم، اهل صلح باشیم. صلح کن با این پدر عاقی به حل، تا که فرش زر نماید آب و گل. عاقی یعنی سرکشی و نافرمانی، به حل یعنی ترک کن. مولانا میگوید صلح کن با این پدر عاقی به حل، با این پدر یعنی با خداوند، با صاحب خانه این عالم از در صلح در بیایید. سرکشی و عصیان رو در برابر خداوند فرو بنهید. با خداوند صلح کردن یعنی با اراده خداوند، با حکمت خداوند خودمون رو هماهنگ بکنیم، با تقدیر و با مشیت خداوند خودمون رو هم آهنگ بکنیم. این معنای صلح کردن با خداوند هست. وقتی که ما با خداوند صلح کردیم، هم آهنگ شدیم، اون وقت دیگه ما آتش اون نزاع‌های درونی و بیرونی ما رخت برخواهند بست. آتش نزاع و تنش در درون ما و با بیرون از ما خاموش میشه. دوزخ وجود ما تبدیل به بهشت میشه. من که صلحم دایما با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر. مولانا اینجا حالا داره احوال درونی خودش رو برای ما توصیف میکنه، میگه من با خداوند، با صاحب خانه این عالم صلح کردم، خودم رو با او هماهنگ کردم. وقتی که من به خداوند تسلیم شدم، به صلح رسیدم، به آرامش درونی رسیدم. حالا در نظر من این جهان عین بهشت هست. من همی بینم جهان را پر نعیم، آبها از چشمه ها جوشان مقیم. بانگ آبش میرسد در گوش من، مست میگردد ضمیر و هوش من. شاخه ها رقصان شده چون تایبان، برگ ها کفزن مثال مطربان. این حالتی است که مولانا داره، مولانایی که حالا با خداوند صلح کرده، خودش رو با آهنگ این عالم هم آهنگ کرده. وقتی که در این جهان نظر میکنه، برای او این جهان عین بهشت هست. شاخه ها رقصان شده چون تایبان. تایبان یعنی توبه کاران. آدمی که توبه کار میشه، توبه میکنه، چطوری فرحناک میشه، بانشات میشه، رقصان میشه. مولانا میگه من وقتی که نگاه شاخه های درختان میکنم، توبه کاران رو میبینم که رقصان شده، برگ ها کفزن مثال مطربان. مولانا میخواد اینو به ما تعلیم بده که این جهان زیبای خداوند مرتبه ای از مراتب بهشت هست، به شرطی که آدمی تسلیم به حق باشه، به شرطی که آدمی با خداوند از در صلح در بیاد، یعنی خودش رو با خداوند، با صاحب خانه این عالم هم آهنگ کنه، تسلیم به او باشه. حالا من این توضیح رو هم بدم قبل از اینکه دفتر سخن رو ببندم. اگر خاطرتون باشه در نوبت پیش گفتم که اسلام دو معنا داره، یکی به معنای عامش هست یعنی تسلیم، و یک معنای خاص یعنی شریعت محمدی. وقتی که گفته میشه اسلام دین صلح هست، مراد شریعت محمدی نیست، چون یک عده ای اصرار دارن که اسلام دین صلح هست و بعد مخالفین اونها میرن در قرآن آیات فراوانی رو پیدا میکنن که دعوت به قتال میکنه، و بعد میگوین که خب این چه دین صلحی هست، چه آیین صلحی هست که درش دعوت به قتال هم هست. ببینید وقتی که گفته میشه اسلام دین صلح هست، مراد اسلام به معنای تسلیم هست. وقتی که یعنی تسلیم، راه دستیابی به صلح و آرامش درونی هست. پس بنابراین هرچه ما آرامش درونی بیشتری داشته باشیم، هرچه با بیرون خودمون بیشتر در صلح و آشتی باشیم، ما تسلیم بیشتری هم در برابر خداوند داشتیم. هرچه آدمی از صلح و آشتی نصیب بیشتری داشته باشه، علامت این هست که بیشتر تسلیم خداوند هست. خب وقت این برنامه به اتمام رسیده و باید دفتر سخن رو در همین جا ببندیم. خوشبختانه خداوند به بنده این توفیق رو داد که در این دو برنامه اخیر درباره تسلیم و نشانه‌های تسلیم بودن به خداوند با شما سخنانی رو در میان بگذارم. 6 علامت و 6 نشانه از تسلیم بودن با خداوند رو مطرح کردم که اگر خاطرتون باشه اون 6 اینها هستند: خشوع، توکل، تواضع، تعلقات رو کمتر کردن، و همینطور اینکه آدمی اهل صلح باشه. اینها نشانه های تسلیم بودن به خداوند هستند. از توجه شما به صحبت‌های خودم در این برنامه سپاسگزاری می‌کنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.